چطور سخت است؟
آری،
اما حالا که اقبال به تو روی خوش نشان داده و امروز در ناز و نعمت به سر میبری، قدر شناس باش و فکر تازه عروست باش را به او برس و نیازش را برآورده کن.
سلیمان، مگر جز عبادت و شکرگزاری به درگاه الهی کار دیگری کردم؟
دو شبانه روز است که عروست در حیره در انتظارت به سر میبرد، تو اینجا چه میکنی؟
راستش به شکرانه نعمات پروردگار و تلاوت قرآن مشغول شدم. وقتی به خود آمدم، ندای اذان صبح را شنیدم. روز را نیت روزه کردم. به من حق بده سلیمان.
درست است که شوق شکرگزاری در تو فزونی یافته، اما زلفا هم نوروز است. او منتظر در حجله نشسته است. جبیر، مگر تمایلی به عروست نداری؟
چه میگویی سلیمان؟ چگونه میلم و شوقم را به زلفا کتمان کنم؟ چگونه؟
پس چگونه است که دو شبانه روز است که نزد عروست نرفته ای؟ زیاد ابن لبید این کم توجهی تو را به اطلاع پیامبر رساند و پیامبر مرا احضار کردند که علت این کاهلی تو را جویا شوم.
تو چرا به ایشان عرض نکردی؟ جبیر وقتی با این همه نعمات روبرو شد، سر از پا نشناخت، نیاز به شکرگزاری در او پیدا شد.
جبیر خودت بگو، از کجا میدانستم تو به شکرانه نعمات و شوق عبادت به درگاه الهی از عروس و حجله دامادی فاصله گرفته ای؟ این عمل تو جفا بر نوعروس تو نیست؟ رسول خدا هم به این کار تو معترض است مسلمان.
عجب،
ایشان پرسیدن مگر در جبیر میل وزن وجود ندارد، چرا تا کنون نزد عروسش نرفته است؟
خب برادرم اشتباه کردم، دانستم بر عروسم جفا روا داشتم، همینک نزد همسرم خواهم رفت، عذرخواهی خواهم کرد. من خطا و کوتاهیم را در قبال زلفا جبران میکنم، مقامش را در خور شأنش گرامی و بزرگ خواهم داشت. مطمئن باش سلیمان.
مرحبا، این درست است.
جبیر و زلفا به خوشی زندگی کردند. جهادی پیش آمد. جبیر با عقیده راسخ و قلب مملو از ایمان به یگانگی پروردگار و رسالت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم زیر پرچم اسلام در آن جهاد شرکت کرد و شهید شد. بعد از شهادت جبیر هیچ زنی به اندازه زلفا خواستگار نداشت و برای هیچ زنی اندازه زلفا حاضر نبودند که پول خرج کنند.
همراهان خوب برنامه های رادیو دری، در ادامه دعوت میکنم که برنامه راه روشن را به مدت 20 دقیقه بشنوید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام یگانه معبود هستی، خالق بی همتا. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دری. با برنامه دیگر از مجموع برنامه راه روشن، دقایق در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در سلسله مباحث مربوط به اصل نبوت، موضوع ضرورت ظهور پیامبران را دنبال می کنیم. خوشحالیم که با ما در این برنامه همراه هستید. دوستان عزیز، همانطور که در برنامه قبل هم گفتیم، خداوند از طریق پیامبران قانون و راه و رسم زندگی سالم و صحیح را به بشر نشان داده است و عبارت مقام قانونگذاری تنها شایسته پروردگار عالم است. خداوند خود نیز در قرآن یکی از دلایل ارسال پیامبران را راهنمایی انسانها و اتمام حجت بر آنها دانسته است. خداوند تمام جهان را برای بهره‌گیری انسان آفریده و انسان را برای رسیدن به سعادت ابدی از طریق بندگی خیش فراخوانده است. البته انسان راه را به درستی نمی‌شناسد و ممکن است در انتخاب راه دچار خطا شود. به علاوه در مسیر حرکت وسوسه‌های شیطانی و انواع خطرها او را تهدید می‌کند. لذا خداوند رهبران دلسوز چون پیامبران را با چراغ روشن معجزه برای هدایت انسان فرستاده است. به طور مسلم، حرکت انسان به سوی تعالی هم به مبدأ و مقصد و راه نیاز دارد و هم به وسیله و رهبر، که در میان اینها نیاز به رهبر ضروری تر است. زیرا اگر رهبر و راهنما نباشد، هم راه و هدف را گم می کنیم و هم وسیله را در راه نادرست با کار می‌گیریم. در این برنامه در ادامه مباحث گذشته و برخی ضعف‌ها و کاستی‌های قوانین بشری و ریشه‌های این ضعف‌ها می‌پردازیم تا بتوانیم به نتایج درستی دست یابیم. در حال حاضر شاهدیم که هر روز مراکز علمی و تخصصی جدید راه اندازی می‌شود و اختراعات و ابداعات نوین روز به روز بر دامنه علوم و دانستنی‌های بشر می‌افزایند. بی تردید این برای انسان افتخار آفرین است. با این حال با بررسی و کنکاش در تحولات جهان در یک قرن اخیر می بینیم که برخی از جوامعی که در مسیر توسعه و ترقی گام نهاده اند، چون به موازات پیشرفت از معنویت و تعالیم دینی فاصله گرفته اند، معضلات و مشکلات زیادی گریبانگیر آنها شده است. فساد، نابسامانی، تبعیض و نابرابری، از همگسیختگی بنیان خانواده، خشونت، قتل و انواع مشکلات و بیماری‌های روانی حاصل از زندگی بدون دین و اخلاق و معنویت بوده است. این مسائل حاکی از آن است که علم و عقل به تنهایی قادر نیستند قوانین و مقررات فراگیر را برای انسان تدوین کنند که عادلانه و انسانی بوده و راه سعادت او را تضمین کند. بدین ترتیب اگر قرار باشد سرنوشت انسان تنها به علم و عقل او سپرده شود، راه به جایی نخواهد برد. زیرا در راهی که باید طی کند، مسیرهای انحرافی، موانع و عوامل گمراه کننده بسیاری وجود دارد که برای او ناشناخته است. همه شاهدیم که همین انسان متفکر و آگاه و به اصطلاح متمدن گاه چنان تحت تأثیر طوفان غرایز نظیر خشم و غضب قرار می گیرد که عقل خود را از دست داده و به کارهای جنون‌آمیز دست می زند. چیزی که در جنگهای بزرگ جهانی یا نزاعهای قومی شاهد آن هستیم. لذا می توان گفت که بسیاری از درگیری ها و اختلافاتی که در جوامع رخ می دهد از همین افراد به ظاهر آگاه و دانا سرچشمه می گیرد. علم و عقل که منشأ این درگیری هاست چگونه می تواند برطرف کننده این نزاع ها و تنش ها در جوامع بشری باشد؟ از طرفی آگاهی انسان نیز محدود است، نه از گذشته اطلاعات صحیح دارد و نه از آینده. او حتی از باستاب‌ها و واکنش‌های فوری یا تدریجی کارهای خود اطلاع دقیق ندارد و چه بسا در تشخیص حق و باطل نیز به کجراه می‌رود.
شناسی است. تأثیر محیط بر انسان از عوامل نارسایی قوانین بشری است. قضاوت‌ها، برداشت‌ها و اظهار نظرهای انسان‌ها در مورد واقعیات موجود و بسیاری از مسائل دیگر از شرایط گوناگون فرهنگی و اجتماعی آنها الهام می‌گیرد. مثلا از واژه صلح و عدالت و مساوات برداشت‌های مختلفی می‌شود. تشخیص و برداشت افراد و گروه‌ها از این واژه‌ها با توجه به نوع بینش و دیدگاه آنها متفاوت است. شخصیت‌های حقوقی و قانون‌گذاران تحت تأثیر افکار و عقاید جامعه خیش آنچه را از محیط خود دریافت می‌کنند، حقایق مسلم و تردیدناپذیر تلقی می‌کنند و خواه ناخواه هنگام تنظیم قانون از میراث‌ها و سرمایه‌های فکری و فرهنگی جامعه تأثیر می‌پذیرند. به همین خاطر فرهنگ حاکم بر اجتماع روحیه واقع‌گرایی را از آنها می‌گیرد و نمی‌گذارد حقایق را آنگونه که هست ببینند. نکته دیگر این که آرا و نظرات انسان در خلال تحولات و رویدادها و پیشرفت‌های او در زندگی تغییر می‌یابد. وقت آدمی بر مسند قدرت تکیه می زند، افکار و اندیشه هایش با زمانی که یک فرد عادی در کوچه و خیابان است، تفاوت دارد و در این دو موقعیت از دو زاویه مختلف به مسائل می نگرد. گاه با تغییر موقعیت چنان افکارش دگرگون می شود که گویی همه چیز برای او رنگ دیگری یافته است. مسئله‌ای که نباید فراموش کرد این است که قانونگذاران در تدوین قانون غالباً خواست و اراده اکثریت را در نظر می‌گیرند، نه مصلحت حقیقی مردم را. لذا گاه قانون را وضع می‌کنند که اکثریت خواهان آن هستند، ولی ممکن است آن قانون برای فرد و جامعه مهلک و زیانبار باشد. مثل قوانینی که در جهت آزادی رسمی فحشا و همجنسگرایی در برخی کشورهای پیشرفته به تصویب رسیده است. اما مشکل دیگر قوانین بشری این است که آنها از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیستند. حقیقت این است که روحیه راحت طلبی انسان نوع تعارض و ناسازگاری با مقررات اجتماعی دارد. گویی قوانین مانند زنجیر دست و پای انسان را بسته، او را محدود کرده و راحتی را از وی سلب می کند. لذا او پیوسته در صدد است که این زنجیر را پاره کرده و خود را از قید آن آزاد کند. این تهدید بزرگ برای مقررات اجتماعی و متزلزل کننده ارکان آن است. بدین جهت همیشه در کنار قوانین اجتماعی یک رشته مقررات تنبیهی دیگر در نظر گرفته می شود تا افراد را از قانون شکنی باز دارد. البته گاه بر آن که مردم و اطاعت از قوانین ترغیب شوند، از مشوق‌های نیز استفاده می شود. بدون شک ترس از مجازات و شوق دریافت پاداش تا حدود و اجرای قانون کمک می کند، ولی نمی تواند راه تخلف را به طور کامل ببندد، زیرا قوانین مجازات نیز قابل تخلف هستند و پیوسته از ناحیه طبع سرکش انسان تهدید می شوند. حال چگونه باید نفس سرکش انسان را رام و از قانون گریزی او جلوگیری کرد؟ مشکل اصلی از اینجا ناشی می شود که قوانین بشری تنها بعد مادی انسان را در نظر می گیرند و اعتنایی به گرایش ذاتی او به دین و معنویت ندارند. هدف قوانین بشری هماهنگی و حفظ نظم و ایجاد توازن در رفتار انسان هاست تا به اختلاف و کشمکش و تصادم بین آنها منجر نشود. این قوانین عموماً کار به خصلت‌ها و نیروهای ذاتی انسان و احساسات و کنش‌های درونی او ندارند. همان عواملی که می‌توانند محرک برای کارهای خوب و سازنده یا رفتارهای ناهنجار و قانون شکنانه باشند. این در حالی است که برخی تمایلات درونی انسان مثل خودخواهی، غضب و شهوت ریشه بسیاری از مفاسد و ناهنجاری‌ها در اجتماع هستند. لذا در جایی که چشمان مراقب جامعه نظیر مجریان قانون و پلیس حضور ندارند، متخلفان و بزهکاران هر جرمی را مرتکب می‌شوند.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دوستان عزیز ارجمند، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام محسن قرائتی را با هم می‌شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیا علم، وجدان، تربیت خانوادگی جا انبیا رو می‌گیرن یا نه؟ اینم ما باید بگیم که نه، این انبیا وجودشون منحصره فرض، چون امتیازاتی انبیا دارن که علم و عقل نداره. آیا پیشرفت علم کافی است؟ دیگه ما نیاز به انبیا نداشته باشیم. ببینیم هر چی دنیا علم تشخیص داد. وجدان اخلاقی، تربیت خانوادگی، قوانین بشری کافی هستن نیست؟ آیا عقل چطور؟ آیا علم، عقل، علم، وجدان، تربیت، میگیم همشون عاجزه. اما عقل عاجزه به خاطر که هر انسانی بارها پشیمون میشه. تمام اینا که پشیمون میشن عاقلن، دیونا که نیستن که. هر انسانی ده ها و صد ها و هزار ها بار پشیمون شده. پشیمونی دلیل بر این که عقل کافی نیست. این یک. علم هم کافی نیست. پشیمانی عقلو میگه کافی نیست. عقل لازم هست ولی کافی نیست. علم هم کافی نیست. علم لازمه ولی کافی نیست. به خاطر که علم محدودیت داره. علم چند تا گیر داره؟ اول که بعضی دار نمیفهمه. علم از گذشته دور خبر نداره. علم از آینده خبر نداره. علم در حال تغییر و تحوله. دومی که علم دیر میفهمه. علم یه چیز رو ثابت کنه که مثلا چرا گوشت خوک حرامه. منتها تا ثابت شه گوشت خوک شرم که دو ترشین داره، هزار سال بعد مردم گوشت خوک بخورن، بعد هزار سال کرم کدو ترشینش کش بشه. حالا میگن در حرارت فلان درجه داغش میکنیم، او کرم کشته میشه. میگیم کرمشو چه سال نفهمیدید؟ میگن هزار سال. میگیم ممکنه بازم اسلام میگه حرامه. یعنی گوشت خوک در هر درجه حرارت پخته بشه بازم حرامه. میگه دیگه چرا؟ میگم چه میدونم چرا. شما کرمشو هزار سال نفهمیدید، ممکنه یه خاصیت دیگه هم داشته باشه که هزار سال دیگه بفهمید. علم یک، ممکنه چیزا رو نفهمه. دو، ممکنه بفهمه دیر بفهمه. بچه تا بزرگ شه که چرا این غذا رو نخوره باید 10 سال طول بکشه، 20 سال طول بشه تا مادرم یه آقا نخور، این غذا رو نخور. حال بچه میگه فلسفه چیه؟ مریض به دکتر میگه آقا فلسفه چیه که میگه نخور؟ چرا میگه این کپسول 400 و 600، این کپسول 600 و 600؟ تا مریض بره اصلا رو بفهمه کلی مریضا مردن. دو، وقتی هم میفهمه دیر میفهمه. سه، وقتی هم میفهمه گاهی قرائز نمیدونه عمل کنه. مگه نمیدونن اینا که سیگار بکشن سیگار چقدر مقاله و کتاب و تحقیق نوشتن برای ضرر دخانیات؟ میمم دنیای علم کشف کرده ضرر دخانیاتو، اما درآمد و مالیات و نمیدونم استخدام کارگر تو اداره دخان و حوث هاست. علامه مطهری بحث قشنگی داره، من اینجا حرفای مطهری نقل میکنم. ایشون فرمود فرق بین علم و دین. علم در طبیعت تصرف میکنه، انبیا در انسان. علم در طبیعت تصرف میکنه، از مسئله هسته‌ای گرفته تا انرژی اتمی گرفته تا نمیدونم پتروشیمی گرفته، علم در طبیعت اثر میکنه، ولی انبیا در انسان اثر میذارن. علم ابزار میده، انبیا هدف میدن. جمله قشنگیه. علم ابزار به ما میده که با هواپیما برو بالا، اما هر رفتی بالا بمبارو کنی هیروشیما رو، علم شما رو بالا میبره اما هدف به شما نمیده. او علم ابزار میده، انبیا علم سرعت میده، انبیا جهت میدن. خیلی جملات قشنگیه. من اعتقادم اینه که این تابلو باید بشه تو همه دانشگاه ها، که دانشجو دو تا کلاس درس خون فکر نکنه دیگه نیاز به انبیا نداره. شما موبایل ساختی اما تو موبایل هم فوش میدن، تلفن ساختی، اینترنت ساختی، ولی چی؟ او سرعت میده، انبیا هدف میدن. علم میگوید چه هست، انبیا میگوید چه باید کرد. علم انقلاب بیرونی به وجود میاره، انبیا انقلاب درونی. علم گسترش میده، انبیا بالا میبرن. دانشمندان با هم تضاد دارن، انبیا با هم تضاد ندارن. در علم خیار راه داره، خیلی چیزا علمیه بعد معلوم میشه که نه این فرضیه بود، ولی راه انبیا هیچ خطا توش نیست. خیلی هم راه دور نرویم، ما آمار نداریم. هر کشوری باسوادش بیشترن آمار فسادش کمتره، هر کشوری دانشگاهش بیشتره آمار فسادش کمتره. ما یه همچه آمار تا حالا نداشتیم، با عکسش داریم جاهایی که تکنولوژی پیشرفته تره جنتش بیشتره. این مال علم.
عزیزان همراه، با راهنمایی دین انسان به این حقیقت یقین پیدا می کند که زندگی وی محدود به زندگی چند روزه دنیا نیست، بلکه حیات نامحدود و بی پایان در پیش رو دارد که با مرگ پایان نمی پذیرد. او بر این باور است که سرانجام روزی در پیشگاه خداوند به حساب اعمال آشکار و نهانش رسیدگی شده و جزای اعمال نیک و بد خیش را خواهد دید. در نگاه او، خداوند دانا، شنوا و بیناست و کوچکترین ذره‌ای در آسمان و زمین از او پنهان نمی ماند. او چگونه می تواند مرتکب کارهای مجرمانه شود در حالی که خدا را هر لحظه ناظر بر اعمال خیش می بیند؟ در مخفیگاه‌های زندگی، جایی که کنترل کننده و پلیس نیست، او به سراغ گناه نمی رود. دست درازی و تعدی نمی کند و مال کسی را نمی رباید، زیرا معتقد است که خدایی هست. آره، ایمان به خدا با نیروی بسیار قوی انسان را از خلافکاری و قانون شکنی باز می دارد. او با شور و نشاط و دلگرمی فراوان به سراغ کارهای خیر می رود و از اعمال ناپسند فاصله می گیرد و در هر دو صورت احساس شعف درونی دارد. این ویژگی قوانین الهی است که بشر را با اشتیاق به اعمال نیک ترغیب و از کارهای نادرست و نابخردانه باز می‌دارد. نتیجه آن که اصل نظارت و کنترل در قوانین دینی مؤثرتر و کارآمدتر است و این قوانین از ضمانت‌های اجرای قوی برخوردارند. در جنبندی می توان گفت خداوند به این دلیل پیامبران را مبعوث کرده که عقل و اندیشه انسان به تنهایی برای راهنمایی او در مسیر پرپیچ و خم زندگی کافی نیست. قوانین و مقرراتی که بشر در زندگی اجتماعی وضع می کند نمی تواند در برگیرنده تمام نیازهای او باشد. لذا قانونگذاری تنها شایسته خداوند دانا و توانا و حکیم است. کسی که علمش بی انتهاست و در وضع قوانین تحت تأثیر امیال و هواهای کسی قرار نمی گیرد. بر نیازهای انسان اشراف کامل دارد. قوانینش جهان شمول، جامع و راهگشاست. جالبان که مجموعه عادلانه از پاداشها و مجازاتها را برای انسان در نظر گرفته تا او با اجرای قوانین پایبند باشد و همین ضامن اجرای قانون خداست. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه راه روشن رسیدیم. از اینکه تا پایان برنامه ما را همراهی نمودید جهان سپاس و تا درود دیگر بدرود.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی است. مدت این برنامه 20 دقیقه است.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان.
هنگ کهن
برخواست از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. مثل هفته‌های گذشته باز هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان باشیم. برنامه روایت همدلی را تقدیمتان بکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنم که ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. مثل هفته های گذشته این هفته هم با بررسی آخرین فعالیت ها در حوزه مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت. اولین خبر این که دو کتاب کرک محتب و هنجره های سوخته در بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران در مشهد به حضور اصحاب فرهنگ و ادب افغانستان رونمایی شد. کتاب کرک محتب مجموعه سروده های سید احمدعلی فاخر شاعر افغانستانی ساکن ایران و هنجره های سوخته مجموعه دوبیتی های محلی افغانستانی است که به همت همین شاعر گردآوری شده. محمد کاظم کاظمی شاعر و پژوهشگر ادبی افغانستانی در این مراسم گفت که ادبیات ما معمولا با غزل و قصیده شناخته میشه، اما در آثار فاخر دوبیتی های ارزشمندی هم وجود دارند. سید ابوطالب مظفری شاعر و نویسنده افغانستانی هم در این مراسم اظهار کرد سید احمدعلی فاخر شاعری منضبط و سختگیره که آهسته و پیوسته کار میکنه و در بکار بردن واژگان و اصطلاحات در شعر خودش دقت و وسواس زیادی داره. مظفری افزود که نقطه قوت آثار فاخر تکیه بر ویژگی های فرهنگ بومی است و شاعر با تکیه بر همین مساله تانسته که هر روز نسبت به قبل شعر خودش بهبود ببخشم. دعوت میکنم که توضیحاتی را بشنوید از سرکار خانم زهرا حسین زاده شاعر و پژوهشگر افغانستانی و یکی از سخنرانان این مراسم.
کرک محتوی مجموعه شعر سپید آقای احمدعلی فاخر هست و در واقع پنجمین مجموعه شعرشان و هنجرهای سوخته هم گزینه بومی سرودهای خراسان یا افغانستان کنونی است که توسط ایشان گردآوری شده و اخیراً منتشر شده. در این مراسم هم در رابطه با همین دو تا کتاب کارشناسایی که اونجا مهمان بودن گپ زدم. من در رابطه با حضور زنان در هر دو مجموعه صحبت کردم و با این موضوعیت در واقع به بررسی دو کتاب پرداختم. مجموعه حرفای من در رابطه با حضور زنان در مجموعه شعرهای آقای فاخر بود و همینطور تاثیرگذاری که زنان در گزینه بومی های در واقع این مجموعه هنجرهای سوخته داشت صحبت کردم. من فقط یک خلاصه بگویم که آقای سید احمدعلی فاخر سال هاست میشناسم. ایشان به شکل بسیار پیوسته و جدی در جلسات نقد و بررسی شعر در مؤسسه دوریدری شرکت میکردن و در قالب ربایی و دوبیتی بیشتر شعر میگفتند و مشهور هستند به بابا فاخر به خاطر همه قالب های شعری که در واقع ویژگی ایشان هست. منتها در کتاب کرک محتوی که به تازگی نشر شده و در این مراسم رونمایی شد ما شاهد شعر سپید از ایشان هستیم با تفاوت های بسیار زیاد با آنچه که قبلا از آقای فاخر میشنیدیم. زبان بسیار خوب و شسته رفته و همینطور استفاده بسیار عالی از اصطلاحات بومی و حال هوای بومی که ایشان به اونجا تعلق داره. ما با یک رویکرد جدید در واقع با شعر آقای فاخر در این مجموعه روبرو هستیم که از این لحاظ این اثر واقعا حائز توجه بود و همینطور کتاب هنجرهای سوخته که دوبیتی های عامیانه ما هست و ایشان با تلاش فراوان او را گردآوری کرده در جای خودش بسیار قابل ارزگذاری هست، چون ما میتوانیم در اونجا صدای کسان را بشنویم که خب اونها شاعران مطرحی نبودن اما این دوبیتی ها و ربایی ها را به یادگار ماندن و چقدر خوب هست که نسل جدید ما هویت خودشان را لابلای دوبیتی ها و ربایی ها پیدا بکنند و ارتباط بگیرند با اونها. بسیار خوب است که